أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. دو تا نکته تذکران. یکی این که یه پولی ظاهرن دیشب پیدا شده توی هیئت، اگه کسی پول گم کرده و آقای نجار دم در مراجعه بکنه و پولشو بگیره. الان نه، بله نشین. این یک. و دو این که عزیزانی که نظر دارن، خصوصا نظر قربانی دارن، گوسفندی بخوان هدیه کنن برای خرج عاشورا و تاسوعا، زودتر این رو امشب دیگه نهایتاً اعلام بکنن که دوستانی که قرار برنامه ریزی بکنن، آقای حسینی بدونه برنامه ریزی بکنه، آشپزا بدونن که نسبت به اون برنامه ریزی بشه. دیر بشه و یه دفعه روز عاشورا طرف برمیداره گوسفند میاره، دیگه تمام شده همه چی و دیگه نمیشه. اینم تذکر دوم. این بخش هم ظاهرن اینجا یه لوله ترکیده، آب رفته، بعضی از فرشا خیس شده و دوستان جمع کردن و آویزون کردن دیگه. حالا نمیدونم اون قسمت میشه اصلا نشست یا نه، اما حالا قصه این فرشا هم اینه. شب ششم ماه محرم انشالله خداوند به قطره قطره اشک هایی که در این شبها در این جلسه ریخته شد و عرض ادب‌هایی که شد، همه ما رو دست پر و حاجت روا از این در بیرون بفرستد انشاءالله. عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها صلوات مهدی پسند بفرستید. ما یه عالم غیب داریم، یه عالم شهود داریم. عالم غیب چیزی است که ما نمی‌بینیم و حس نمی‌کنیم، تشکیکی هم هست. یعنی همین جایی که الان شما نشستید، یعنی یه مراتبی داره. چیزی که شما دارید می‌بینید شهوده، چیزی که نمی‌بینید غیبه. شما الان اینجا نشستید، بنده رو دارید می‌بینید. پشت این مثلا داربست و پرده هایی که زده شده، اون ور رو نمیبینید. اون ور میشه غیب، این ور میشه شهود. پشت این دیوار میشه غیب، این ور میشه شهود. خداوند عالم الغیب و شهاده است، یعنی عالم بر همه چیزهایی که غیب به حساب میاد. یه خورده عمیق‌ترش اینه که ما مثلا از اعماق زمین خبر نداریم، از عمق کهکشان ها خبر نداریم، از دل دریاها و اقیانوسها خبر نداریم. اینم غیبه. اما مهمترین مصداقش اینه که مثلا ملائکه عالم غیبه. تا زمانی که از دنیا بریم اونور، اون وقت ملائکه رو میتونیم ببینیم، دیگه میشه شهود. بهشت و جهنم و ملائکه و همین امام زمان علیه السلام که در پرده غیبت است، الان غیب به حساب میاد. خب ما قوانین مادی داریم و قوانین معنوی. ما عالم غیب و عالم شهود رو باید هر دو رو با هم در نظر بگیریم در زندگیمون که بتوانیم موفق باشیم در زندگی دینی. یعنی چی؟ آنچنان که دنیا بر اساس قواعد دقیق مادی برپا شده، دقیق این خورشیده داره میچرخه، زمین داره دور خورشید میگرده، انقدی که شما چند میلیون سال دیگر هم میتونی سال تحویلش رو حساب کتاب کنی. به قدری دقیقه که گردش شبانه روز و آسمان هیچ وقت سر ما خراب نمیشه، زمین از بین نمیره تا روز قیامت، آب همیشه هست، کم و زیاد میشه و و و. قواعد عالم بسیار دقیقه. شما هم اگر محاسبه دقیق مادی داشته باشی میتونی زندگی مادی خوبی داشته باشی. آدم هایی که اطلاعات کافی در مورد مثلا فیزیولوژی بدنشون دارن، خب اینها راحت تر زندگی میکنن به خاطر اینکه یه سری چیزها رو مراعات میکنن. آدمی که خیلی خبر نداره که مثلا این فست فود و نوشابه چه بلایی سرش میاره، خب همجور میخوره. آدمی که دقیق میدونه خب اجتناب میکنه. آدم هایی که اهل محاسبه هن، فیزیک شیمیشون قویه، ریاضیشون قویه، اطلاعات مادیشون خوبه، روانشناسی بلده، آموزش خانواده داری، همسرداری، فرزندداری دیده، اینا محاسبات دنیاست دیگه، موفق تره. آدمی که میدونه اگر درس بخونه مدرکی داشته باشه این به دردش میخوره، خب نخونه مدرکم نمیگیره، فردا آیا و اما و اگره که بالاخره ما چی کاره قراره بشیم. آدمی که درس میخونه، خب درس میخونه قبول میشه، درس نمیخونه قبول نمیشه. اینا محاسبات عادی و خیلی واضح و روشنه. آقا رفیق بد داشته باشی انحرافه توش. اینجوری نیست که رفیق من هر کی باشه، نه، همنشین من رو من اثر میذاره. اینا مادیات قشنگ ما میفهمیم. ما میفهمیم که اگر محاسبه برای زندگیمون نداشته باشیم و به موقع هم نباشه از نوجوانی و جوانی، در آینده به مشکلات سختی خواهیم خورد. درست؟ این محاسبات واضح و روشن و دقیق مادی به دلیل اینکه دنیا رو حساب و کتاب آفریده شده. خب به همین مقدار فرمول های معنوی هم هست در زندگی ما که به همین مقدار دقیقه و به همین مقدار هم اثر داره تو زندگی ما که باید بهش توجه کرد. معمولا ما خیلی توجه به این قوانین معنوی نداریم. قانون مادی رو توجه داریم که اگه من میخوام برم سر کار، میدونم سر ساعت فلان مثلا باید سر کار باشم، سر ساعت فلان بیام بیرون. اگه یه خورده این منو بر بشه ممکنه من اخراج کنن، عذر من رو بخوام، سر وقت میرم و سر وقت میام، چون این قاعده دنیاست. اما اگه سر وقت نمازم رو نخونم چی؟ فرمولی هست که زندگی منو بریزه به هم یا خیر؟ قطعا هست، منطقه اونو من توجه نمی کنم، این برای توجه میکنم. حرف ما این شبا چی بود؟ بحث بلا و ابتلا و امتحان بود دیگه. توی سختی های زندگی قواعد و فرمول های معنوی بسیار اثر دارن و ما توجه نمی کنیم بهش. مثلا من برای روزی همش حساب و کتاب دارم که برای آینده 10 سال، 20 سال، 30 سال آینده هم دارم فکر می کنم. برای جدید دخترم الان به دنیا اومده، برای 20 سال 30 سال آینده فکر میکنم که این میخواد بره خونه بخت، جهیزیش چی میشه، کم کم پول میذارم کنار، نمیدونم، هی سرمایه گذاری میکنم برای اینکه مثلا بتونم 10 سال دیگه خونه بخرم، سرمایه گذاری میکنم برای اینکه بیمه عمر، اگه من مردم چی به سر بچه هم میاد، باید یه پولی باشه، بیمه نمیدونم فلان. مرتبا داریم حساب و کتاب میکنیم برای روزی دیگه. بدم نیست، اما آیا قواعد معنویش رو بلدیم؟ مثلا یکی اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام گفتش که آقا من معیشتم خیلی تنگه، رزق و روزیم جور در نمیاد، هر کاری میکنیم حساب کتاب میکنیم در نمیاد، چه بکنیم؟ حضرت فرمودند خب چرا کم استغفار میکنی؟ نفرمود ببین تو درس نخوندی، مدرک نگرفتی، الان اینجوری شدی. فرمود استغفارت چرا انقدر کمه؟ خب این جزء اون فرمول معنوی هست. معلومه که استغفار مستقیما تو روزی ما اثر میذاره. رفت و برگشت که آقا خیلی دارم استغفار میکنم ولی اثری ندیدم تو زندگیم. حضرت فرمودن که توی چند تا گناه سنگین داری تو زندگیت که با این استغفارا حل نمیشه. بهش فرمود. بعد یه ذکری آقا خودش نوشت رو کاغذ که البته تو روایت نیومده. این حضرت براش چیزی تو کاغذ نوشت، فرمود این استغفار رو بگو، این چیزی که تو داری میگی با اینا حل نمیشه. مثلا فرض کن یکی عاقب والدینه، آه پدر مادر پشت سرشه، مثلا بابای نفرینش کرد، بعد هی بشینی استغفار کنه، خب معلومه که اثر نداره. بعضی وقتا این سطح توبه ما باید یه تغییراتی داشته باشه. چند تا فرمول باید یاد بگیریم که روزیمون زیاد بشه. پس استغفار تو روزی ما مستقیما اثر داره. آنچنان که من همش دارم محاسبه میکنم که چیکار کنم، کلا به کلا بکنم، امسال این وام رو بگیرم، اینقدر بیاد رو پولم، سال دیگه بدم یه ماشین بگیرم، اونو بذارم رو این، اینو بفروشم، خونه بخرم، خونه هر چیکار، همش داریم فکر میکنیم دیگه. پول بذارم تو بورس، الان بورس رو بورسه، بعد نمیدونم از اون بگیرم. این حساب کتابا معنویش هم باید ببینیم دیگه. آنچنان که محاسبات دنیایی دقیق دقیق بر آفریده شده، محاسبات معنوی هم دقیق، هر دوش اثر داره تو زندگی ما. مثلا استغفار، مثلا شکر. طرف اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گوه آقا یه کمکی، یه چیزی، عنایتی به ما بکنید، ما یه گرفتاری هایی داریم. حضرت یه سبد انگوری جلوشون بود، یه خوشه انگور برداشت داد بهش. یه آکد گفت همین، ما این همه اومدیم داریم عرض حاجت میکنیم، یه خوشه انگور با ناراحتی گذاشت اونجا کنار دستش. حضرت امام رضا علیه السلام هیچی نگفت. یه نفر دیگه اومد تو، آقا اومدیم عرض ادب کنیم، دوستتون داریم، اومدیم شما رو ببینیم. حضرت یه حبه انگور بهش داد، نه یه خوشه، یه حبه انگور گذاشت کف دستش. گفت به 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 به، چه تبرکی از دست شما گرفتم، اینو من باید ببرم تو خونه بچکونم، مثلا تو آب بدم همه بچه هم بخورن تبرکن. حضرت یه خوشه انگور بهش داد. گوه مثلا اومدم خودتو ببینم، انگور نمیخوام، لطف میکنید شما. حضرت سبد انگور گذاشت جلوش. گوه شما دارید تمام میکنید کرامت رو در حق ما، این لطف شما جبران ناپذیره، من از شما تشکر میکنم. حضرت فرمود یه کاغذ قلم بیارید. یه باغ انگوری داشت، حضرت اون رو نوشت، فرمود این باغ انگور به نامت، بیا. آقا دیگه زبونم داره لال میشه، نمیدونم چی بگم. فرمود زمینای اطرافش هم مال تو. دیگه سکوت کرد، ادامه میداد احتمالاً حضرت. طرف نشسته بود با تعجب، گفت آقا ما گفتیم یه 2000 به ما بده، اینجوری برخورد کردی. این بابا اومده میگه مثلا اومدم خودتو ببینم، انقدر داری به نامش میزنی. حضرت فرمودن لئن شکرتم لازیدنکم. شکر، آدم هایی که فقط نق میزنن اینا روزگارشون بدتر میشه. آدم هایی که زبان به شکر و الحمدلله رب العالمین باز نمی کنن به سادگی، که ذکر محبوب امیر المؤمنین علیه السلام بود الحمدلله. خب این قانون معنوی زندگی ماست، یعنی این که زبان به خوبی باز کردن، همش نق نزدن، شکرن لله گفتن، الحمدلله گفتن، همیشه ابراز رضایت کردن، الهی رزن به رضایک گفتن به خدا، از امام حسینی که وسط مشکلات تو تو گودی قتلگاه و تو اوج مصیبت میگه الهی رزن به رضایک، یاد بگیرم منم همش بیام خدا راضیم به رضای تو، زندگیم تغییر میکنه. با اینکه همش بشینم هی نق بزنم، دیدی مثلا تو تاکسی مثلا میشینی، تا میشینی اون یکی فوت میکنه اونوری یه چیزی میگه، میگه ای آقا، اون یکی فوت میکنه اونوری یه چیز دیگه میگه، یک فوت فوتکی، همه هر کی یه چیزی میگه، همه هم گور میزنن. پس انگار که یه امتیازه، هر کی بدبختره انگار جلوتره، نمیدونی من دیگه چقدر بدبختم، تو نمیدونی. چه کاری آخه؟ یه وقتی یه کسی میتونه، من دارم میرم بهش میگم آقا من یه مشکل اینجوری دارم، مشکل من قراره حل بکنه، توان مالی داره یا توان مشاوره خوب داره، یه بالاخره یه بزرگیه، یه کسیه، مسئولیه، من فکر میکنم، احساس میکنم که این مشکل من حل میکنه، میرم آقا من یه همچین مشکلی دارم فلان، یا حل میشه یا نمیشه. چرا ما تو هر گعده و مهمونی هر جا میشینیم تو نمیدونی من چقدر بدبختم؟ و اونم میگه نه این که خوبه، منو بگو ببینم سرنوشت ما چیه، من از تو سیاه بخت دارم. این مدل حرف زدن، امام رضا علیه السلام فرمودن که معیشت شما رو خراب میکنه، این مشکل شما رو زیادتر میکنه. این قانونای معنوی خداست. اینقدی که مهمه من کی میرم سر کار، کی میام، حساب کتاب میکنم، الان کروناست، خب چی کار بکنیم که فقیر نشیم، الان نمیدونم فلان اتفاق داره میفته، فردا بورس داره میره بالا، داره میاد پایین، سکه چی میشه، همش در حال حساب کتابم که چی کار بکنم که یه جایی ضرر نکنم بلکه سود بکنم. این قانونهای معنوی هم دقیقا مثل همونه، به شدت دقیقه، بلکه از اونها اثرش بیشتره. حالا بعضی از این ور قش میکنن، بعضی از اون ور، بعضیا کلن مادیان، میگه بابا ول کن این حرفا چیه، باید بری کار کنی پول در بیاری دیگه، ذکر و استغفار و شکر و الحمدلله و زبان به گلایه نکشودن و نمیدونم فلان، این حرفا کدومه؟ بعضی هم از اون ور قش میکنن، همش میگه آجا من چله زیارت عاشورا دارم میشینم برای اینکه یه کار گیرم بیاد. خب چند جا رفتی ببینی مثلا فلان شرکت فلان جا چند تا مصاحبه دادی، به چند نفر رو زدی، به چند نفر سپردی، هیچی، نشستم زیارت عاشورا که یه کاری بالاخره. اینجوری نیست، هر دو کنار هم باید باشه، فرمول مادی معنوی کنار هم. علی ابن مهزیار اهوازی، عالم بزرگ شیعی که خواب و مکاشفه و اینها نبوده، خدمت امام زمان رسیده تو بیداری، یک هفته چند روزی خدمت آقا بوده، ازش پذیرایی کردن، اومده و نقل کرده، روایت صحیح شیعی از یه عالم محدث صاحب کتاب و از رجالیون شیعه که خودش محدثه، از راویان حدیث، از ثقه های شیعه است. 20 سفر حج رفته به عشق اینکه امام زمان رو ببینه، ندیده. سفر 21 دیگه گفت نمیرم دیگه، معلومه ما وقت خودم لیاقت نداره آقا رو ببینه، برای چی باید بره، ولش کن دیگه، لابد ما چشمامون لایق دیدار امام زمان نیست. بهش گفتن که حالا که دلت شکست امسال بیا، وعده وصل بهش دادن. دقیقا زمانی که ما فکر میکنیم وصلیم قطعیم، و دقیقا زمانی که فکر میکنیم قطعیم وصلیم. دلش شکست، گفت سیم ما وصل نمیشه ظاهرا، گفتن بیا، اتفاقا الان وقتشه، حالا که دلت شکست. تو خیمه امام زمان میگه رسیدم جمال دلربای مهدی فاطمه رو زیارت کردم، آقا فرمودند که علی ابن مهزیار چرا دیر اومدی؟ گفتم آقا من دیر نیومدم، قاصد شما دیر اومد دنبال ما، من که همش به عشق شما دارم میام هر سال حج. حضرت فرمودند علی ابن مهزیار تو سال به سال میای حج به دنبال ما، اما قد کننا نتوقع و کلیلن و نهارن من شب و روز چشم به در بود، منتظر تو بودم. تو سال به سال می اومدی، من شب و روز چشم به دره که علی ابن مهدیار کی میاد. تو سال به سال محرم می آیی هیئت، هر هفته امام زمان چشش به دره که این کی میاد. حضرت زهرا منتظرته، چرا نمیاد تو خیمه حسینم بشینه؟ بعد آقا فرمود میدونید چرا بین ما فاصله افتاد؟ شما دو سه تا کار انجام میدید اینا فاصله میندازه. قوانینه. یک، فرمود شما همش دنبال جمع کردن مال و اموالید، همه زندگیتون شده این، حالا یه هیئت هم میرید. یعنی هدف گذاری زندگیت فقط جمع‌آوری مال و اموال، اصل زندگیت شده اون. حالا تو حاشیه یه نمازی هم میخونیم، بعضیش قضا میشه، بعضیش دیر وقت میشه، اول وقت میشه، گاهی یه هیئت وقت میکنیم، وقت نمیشه، بالاخره زندگی میکنیم. اصل زندگیتون کسرتم الاموال. فرمود شما همش به دنبال کسرت اموالید. دو، فرمود ضعیف گیر میارید، ضعیف کشید. یه جوری زندگی میکنید که ضعیف ها هی دارن له میشن و شما لهشون میکنید. یه کرونا میاد، هیچ کدوم به هیچ کدوم رحم نمیکنید. کاسبی، حالا خرید قبلیت بوده فعلا که این که گرون نشده، و همون قیمت قبلیت میتونی بفروشی، تا گرون میشه تو همونو دو برابر دوباره گرون میکنی. و هر مغازه میری آقا نظارت نیست، این چه وضع مملکته. ببخشید شما بچه مسلمون نیستی؟ اون نظارته و اینا یه حرف دیگه ایه، ما هم گله داریم. آقا بچه مسلمونیم ما، باید نظارت کنن که من درست بشم. ایمان کجاست؟ و سه، فرمودن که شما قطع رحم میکنید از ترس این که به خاطر همون کسرتم الاموال، از ترس این که تو خرج نیفتید خونه هم دیگه نمیرید، از هم دیگه فاصله پیدا میکنید، چون میدونید که اگه با هم دیگه رفت آمد کنید باید پول خرج کنید. بعد اون میاد میگه آقا من گرفتارم، بعد مسئولیت گردنته. تو هیئت هم گفتن اگه کسی اومد گفت اینجوری باید کمکش کنی، همون بهتر که از احوال هم خبر نداشته باشیم، راحت تریم زندگیمونو بکنیم. اینا بین ما و امام زمان فاصله میندازه، قوانین معنوی. اما اون حرف اصلی که میخواستم بزنم که این روایت رو گفتم اینه، یکی از قوانین مهمه معنوی خدا اینه. بعد حضرت فرمودن که علی ابن مهدیار، این جمله خیلی عجیبه و ما اصلا بهش توجه نداریم، فرمود اگر استغفار بعضی از شماها برای بعضیاتون نبود، بعضیاتون برای به همدیگه دعا نمی کردید، استغفار نمی کردید، بلایی می اومد که غیر خواص شیعه که حرف و عملشون با هم یکیه احدی زنده نمی موند، فقط اونایی که اعمالشون به اقوالشون میخوره، حرفشون گفتارشون با اعمالشون یکیه، خواستشیه، اینا زنده میموندن، همه هلاک میشدن اگر استغفار برای همدیگه نمیکردید. آه کرونا اومده همش داره بلا تو مملکت ما میاد، یه جا زلزله میاد، یه جا سیل میاد، یه جا نمیدونم مریضیه، تو خونه این، تو خونه اون، اجتماعی، فردی، همش داره بلا سر ما میاد، چجوری دفعش بکنیم؟ آه کروناست، حساب کتاب میکنیم، فاصله اجتماعی، ماسک میزنیم، دستامونو تونتون میشوریم، نمیدونم مسائل بهداشتی رعایت میکنیم، این میشه مادیش. معنویش چیه؟ برای همدیگه استغفار کنیم، این فرموله دیگه. یعنی اینقدی که این فاصله گذاری مهمه، ماسک زدن مهمه، دست شستن مهمه، اون قوانین مادی مهمه، اون قانون معنوی هم مهمه برای دفع بلا. دانشمندا برن کار بکنن، واکسن رو درست کنن، ما مراعات کنیم، بالاخره به جایی میرسه، چهار تا واکسن میزنیم، بالاخره این ویروس دفع بشه. اما داداش فقط اینا نیست، باید برای همدیگه استغفار بکنیم. خوش به حال اونایی که اهل نماز شبن. سبک زندگی های ما به یه سمتی رفته که دیگه نماز شب و اینها خواب و خیال و رویاست و افسانه است. اونایی که نماز شب خونن باعث دفع بلا از یه جامعه ان. چرا؟ چون وقتی تو نماز وترش میسته، غیر از اون استغفار و العفو، همون اول میگه اول برای 40 تا مؤمن استغفار کن، اللهم اغفر لفلانی، اللهم اغفر لفلانی، رفیقاتو بگو، همسایاتو بگو، فامیلاتو بگو. اون 40 تا مؤمنی که شما دعا میکنی علاوه بر این که برای خودت خوبه، چون استغفار که میکنیم برای دیگران، دعا در حق دیگران اول در حق خودمون اجابت میشه. قبل از 70 تا استغفار برای خودمون خدا آمرزید. غیر از اینکه خاصیت برای خودمون داره، اون 40 تا استغفاره یه بلا رو از یه شهر برمی‌داره. نماز شب خونامون کم شدن که هی بلا داره سر جامعهمون میاد. چرا؟ چون تا 2 شب فوتبال و سریال و فضای مجازی و نماز شب کجا بود؟ نماز صبح واویلاست. همین اویس قرن که دل از پیغمبر برده بود و انقدر شما وصفش رو شنیدین، شبها که تا صبح عبادت میکرد هیچ بین و طلوع این میافتاد به سجده بعد از نماز صبح، همه بین و طلوع این رو فقط برای دیگران دعا میکرد. فقط، یعنی انقدر مفصل دعا میکرد که یه دفعه صبح میشد دیگه وقت نمیشد برای خودش دعا کنه. بعد از نماز مفصل با خدا بحث میکرد. همین خدا فلانی رو ببخش، نه بگیم خدا فلانی الان گرفتاره، گیرش هم اینه، کارش اونجا گیر افتاده، بابا به حق از زهرا اینو درست کن، اونجا رو اینجوری کن، تمام میشد میرفت سراغ بعدی. ببین فلانی الان وقت ازدواجشه، مشکل داره، اینجوریه اینجوریه، اینو درست کن، یه همسر خوب براش، فلانی معیشتش تنگ شده، بابا. بحث میکرد با خدا. یه دفعه میدید که صبح شده، طلوع آفتابه، میافتاد تو سجده برای دیگران دعا میکرد. اگه محرم نتیجه این جلسه این بشه که این جمع نصفشون، نه یه بخششون، نه چند نفر از این جمع، از امشب یاد بگیرن دم صبح برای هم دیگه دعا کن. اگه نماز شب باشه که وا ویلا، خیلی عالیه. غیر از اون باشه نه، حالا دعا کنیم برای هم دیگه، استغفار کنیم، خصوصا با اونا که باشون یه مشکلی داریم، این که دیگه قوغاست. خدا ببین اون به من یه بدی کرده ولی من گذشتم، تو ازش بگذر، برای او استغفار کن. این چی میشه؟ اینا قانونای معنویه. برای روزی میگه استغفار کن، میگه شکر زیاد بکن، هی نق نزن. برای دفع بلا میگه برای همدیگه استغفار بکنید، دعا بکنید. یا جواب میده. حرفای دیگه هم دارم. شما هم الان سردتونه، هوا دیگه از خونکی گذشته، کاملا سرد شده، این هم یه شاید امتحان نیست. ما باید زود جمع جور بکنیم که خیلی عذیت نشین. شما شب یتیم امام مجتبی علیه السلامه. شب عاشورا ابی عبدالله وقتی فرمودند که بیعتم رو برداشتم، همه برن، نور چراغ رو کم میکنم، و هر کسی یه چیزی گفت، ابی عبدالله فرمودند که فردا همه کشته میشید، همگی کشته میشید. یه سکوتی اتفاق افتاد توی جمع. یه دفعه دیدن قاسم بلند شد، عمو منم کشته میشم یا نه؟ شیر بچه امام حسن مجتبی است. ممکنه بعضی ها فکر کنن شاید از ترسش داره این حرف رو میزنه، باید معلوم بشه. زود ابی عبدالله سوال کرد که تو تاریخ ثبت بشه، عمو جان مرگ در نظر تو چگونه است؟ سری بدون فکر گفت احلا من الاصل، از اصل شیرین تره. حضرت فرمود تو هم کشته میشی، اما تو یه فرقی با بقیه داری، تو با یه بلای عظیم از دنیا میری. امام حسنی ها جنس مصیبت هاشون خیلی فرق میکنه. امام حسنی ها بلاهاشون عظیمه. امام حسنی ها تا مغز استخون آب میکنه مصیبت هاشون. خودت میدونی من چی دارم میگم و کجا رو دارم میگم. لذا امام حسین علیه السلام داغ امام حسن همیشه رو دلش بود. اسم امام حسن میومد گریه میکرد، حالش منقلب میشد. به خاطر همین روز عاشورا یه وقت دیدن قاسم یه گوشه نشسته زانوی غم بغل گرفته، مادر اومد گفت قاسم چی شده پسرم، ندیدم انقدر ناراحت باشی. گفت مادر امروز تازه فهمیدم یتیمی یعنی چی. یه عمری عمو نذاشت من بفهمم درد بی پدری یعنی چی، اما الان فهمیدم همه اینا که بابا داشتن رفتن میدون، اما من بابا ندارم، عمو نمیذاره برم. خوب دارید گریه میکنید، من اینا رو باید طوفانی بخونم، تو اوج رازه بخونم، اما این عشق تو لازم دارم. برای امام حسن یه خورده باید قریبانم گریه کرد، حق حق گریه لازمه، خیلی نیاز نداره از اون حرفا بزنیم. مادر گفت عیبی نداره، بابات فرموده اگه یه روزی همه غمای عالم به دل قاسمم بود این نامه رو بهش بده. یه یادداشتی زود گرفت، دوان دوان اومد سراغ عمو. عمو حسین ببین تو میگی نرو، بابام گفته برو میدون. چی شد با دل امام حسین نمیدونم، اما باز کرد نامه رو، دیدن هی رو سینش میذاره، آخ داداشم، هی میبوسه، بو میکنه، رو چشمش میذاره، داداش غریبم. قاسم رو بغل گرفت. خیلی مقتل عجیبیه، هیچ جا تو ودای هیچ کس ابی عبدالله این حال بهش دست نداده. نوشتن که یه جوری دو نفری گریه میکردن تو آغوش هم، عمو و برادرزاده، دو نفری از حال رفتن. فقط یه نفره که تو کربلا اگه حسین از حال بره میتونه به حالش بیاره، اونم زینبه. تو این خانواده اینجوری بوده، یه وقتی تو مدینه هی مادرش یخشا علیها ساعتن بعد ساعه، هی از حال میرفت به هوش که میومد زینب بالا سرش بود، مادر اصلا همینجوری بخواید روزه بخونیم چه بکنیم، چقدر خوب دارید ناله میزنید. امیرالمومنین ضربت خورده بود تو بستر، هی چشم باز میکرد، فقط زینب بود بالا سرش به حالش می آورد. امام حسن هی از حال می اما یه تفاوتی داشت، تفاوتش هم اینه که برای حضرت زهرا امیرالمومنین امام حسن آب می آوردن به صورتشون می زدن، اما کربلا که آب نیست، اینقدر حسین رو نوازش کرد، قاسم رو نوازش کرد.